آیات هر آیه در قرآن داره یه سری اصول کلی معیارهای اساسی رو برای فعالیت‌های اقتصادی سیاسی تمدن سازی به ما میده. مثلا میفرماد که ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قیاما، آیه 5 سوره نساء. مدیریت اقتصادتون رو، اموالتون رو دست آدمای احمق ندید. مدیریت اقتصاد باید با عقلانیت و تخصص باشه. قرآن حرام داره، لا تؤتوا یعنی حرام است که بدید مدیریت و زمام اموال و اقتصاد، چه اقتصاد خانواده، چه اقتصاد شهری، چه اقتصاد ملی، چه اقتصاد معاملات جهانیتون رو، حرام است این زمام اقتصادتون رو بدید دست سفها، آدمای احمق، آدمایی که عقلانیت و تخصص اقتصادی ندارن. التي جعل الله لكم قياما، خداوند مال و ثروت رو مایه سرپا ایستادن شما و جامعه شما قرار داد. یعنی شما بدون پول و ثروت و سرمایه، بدون اقتصاد سرپا نیستید. قرآن می‌فرماد اقتصاد خراب داشته باشی زانو می‌زنی، جامعه تو زانو می‌زنه، وابسته میشی، آسیب پذیر میشی، اخلاق و عدالت به خطر میفته، توحید به خطر میفته. با وظیفه شرعیتونه که اقتصاد شما، جامعه شما سرپا بیسته. راهش هم اینه که مدیریت اقتصادی دست آدمای احمق سفیه نباشه. یک اصل مهم قرآنی، یعنی تخصص و علم گرایی. متو تخصص که میگن بعضی ازود میدن فرمولای توسعه مادی که اونا تخصص، همونا رو حفظ میکنی تو دیوار میگه. تخصص واقعی حالا ممکنه یه جایی هم ما با اونا اشتراک داشته باشیم، چون که تو ریاضیات هم اشتراک داری خیلی، ولی حواست باشه جهت چیه. یا تفاوت، باز یک تفاوت دیگه، اقتصاد اسلامی با غیر اسلامی. آیه 188 سوره بقره، لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل و تدلوا بها الى الحكام. مراقب باشید که این اموال و ثروت تو جامعه درست دست به دست بشه، درست خورده بشه. نمیگه لا تأكلوا، میگه لا تأكلوا بالباطل. نمیفرماد نخورید مصرف نکنید، میفرماد به باطل، به ناحق مصرف نکنید. بخورید، کلو و اشربو، اما لا تأکلو بالباطل. اونی که مرز اقتصاد اسلامی و غیر اسلامی، اقتصاد قرآنی و غیر قرآنی، بازار قرآنی و غیر قرآنی از اونجا به بعد روشن میشه، در اکلش نیست، در اینه که اکل به حق یا اکل به باطل، به ناحق. از اموال یکدیگر به شکل نادرست استفاده نکنید. و برای به دست آوردن مال بیشتر به حاکمان و قاضیان رشوه ندهید. لا تدلو بها الى الحکام، یعنی نذارید اقتصادتون بره تو مجاری رشوه و رشوه دادن و بانبازی و خیانت و سوء استفاده. لا تدلو بها الى الحکام، به حاکمان و به قاضیان رشوه ندید. نگذارید اقتصادتون بر مبنای رانتخاری و رشوه و ارتباطات خاص پیش بره. اکل به باطل نکنید، حقوق همدیگر رو نچاپید، سهم همدیگر رو از دهان یکدیگر نقاپید. اینم یک اصولی که خود اینا میدونید دیگه. وقتی که شما بر اساس این بیایید توی اداره و مدیریت و بانک و بیمه و واردات و صادرات قانون بخوای بنویسی، با توجه به هر کدوم از اینا، اون یکی عقلانیت و تخصص رو میگه، یکی حق و عدالت رو میگه، اون یکی چی میگه، اون یکی ترکیب کار و دعا و ذکر رو میگه. یکی تون سوال داشت، کی بود؟ بفرمایید.
این دستوری
جمعه خوندی که آن آخر میگه لعلکم، یعنی باشد که، این لعل به مفهوم باشد که، یعنی اگر اون هدف رو میخواید راهش اینه. مثلا میگه که کوله بارتو درست جمع بکن، راه رو درست تنظیم کن، این کاراتو بکن، این کارا بکن، باشد که برسی. یه اصطلاحیه دیگه، باشد. معنی شاید برسی معنیش نیستش که تازه شما این کارا رو بکنی بازم شاید رستگار بشی، شاید نشی، رو نمیگه، چون راه رستگاری همینه. این لعلکم یه نوع آرزو درش هست، یعنی ما دلمون میخواد شما برسید، باشد که برسید، دلمون میخواد شما برسید، ما میخوایم شما رستگار بشید. میخواید رستگار بشید، تلاش اینا رو فضل الله، اولا هر چی به دست میارید اینا رو فضل الله بدونید، فضل الهی، بخشش الهی بدون. مثل قارون نگو اینا محصول کار خودم بود، اینا بخشش الهی است. هر چی به دستت میاد، آبرو، شهرت، ریاست، قدرت، لذت، زیبایی، امکانات، ثروت، هر چی، بگو اینا فضل الهیه به من رسیده و در برابر این من مسئولیتایی برای من ایجاد میشه. هر چه قدرتت بیشتره مسئولیتت بیشتره. منافعت ممکنه بیشتر بشه ولی مسئولیتت هم بیشتره. ثروتت بیشتره، مسئول ثروتمندان بیش از فقرا مسئولن. ریاست به یک قدرت ریاستی میرسی، شما مسئولیتت بیشتر میشه. هر کسی اینا یعنی هر چی نعمت بیشتر میشه استفاده بیشتر میشه اما مسئولیت هم بیشتر میشه. یا در آیه دیگری که اینا هر کدوم میگم یه شاخصی است برای مسئله، خداوند میفرماد که نباید ثروت تو جامعه در انحصار یه گروه خاصی در بیاد. ممکنه بعضیاتون فقیرتر باشید، بعضیا غنی‌تر، این تفاوت طبیعیه، اما نباید ثروت یه جا تو دست یه اقلیتی متمرکز بشه، اکثریت از اون محروم بشه. میفرماد که آیه 7 سوره حشر، بله، میفرماد که و ما افاء الله علی رسوله من اهل القرى، اون چه خداوند از آبادی های مردمان کافر اونها رو به پیامبر خود برگرداند، فلله، اولا هر چی به دست میارید لله، مال خداست، تو به دست آوردی، مال تو نیست، مالکیت مستقل ذاتی تو نداری، فلله، بدانید که متعلق به خداست، حتی اون چه که دست شماست و به شما رسیده، چون شما خودتونم مال خدایید. انا لله، ما مال خداییم، انا لله، ما مال خداییم، از خدا شروع شدیم، ما شروع الهی داشتیم و انا الهی راجعون، باز به سوی او برمیگردیم. اول و آخر، هو الاول و الاخر، اول و آخر اوست، هو الظاهر و الباطن، ظاهر و باطن اوست، هیچی جز خدا و اراده خدا نیست. ما فعل الهی، ما فعل اللهیم، اراده خداییم، ما محصول اراده خداییم. ما افاء الله علی رسوله من اهل القرى، اون چه به خداوند به پیامبر برگردوند، فلله، اولا لله است، ولی رسول متعلق به رسول است، متعلق به رسول، نه اینکه اینا پیغمبر، چون پیغمبر پیش خدا پارتش خوبه، کل اینا ملک شخصی پیغمبر، خودش میخواد مصرف کنه. لرسول یعنی تصمیم گیری اینا با پیامبر الهی است، یعنی باید اینا بر اساس شریعت مصرف بشه. تا اینجا لله و لرسول موضع مدیریتیه برای اقتصاد و ثروت، یعنی خط دادن، اصول سیاست گذاری، برنامه ریختن، واجب و حرام. بعد از این یک سری لهای میاد که موارد مصرف رو داره میگه، و لذل قربا، نزدیکان، در درجه اول نزدیکان پیامبر، خیشاوندان، و یتاما، انسانهای کودک و خردسالی که سرپرست ندارند، دارند بدون سرپرست بزرگ میشن، کسی مدافعشون نیست، کسی مواظبشون نیست. میفرماد خداوند اسم اینا رو میاره که مراقب اینا باشید. بعضی از شما آدم ها بدون پدر، بدون مادر دارن زندگی میکنن، کودکن، به شدت مراقب اینا باشید. و المساکین، بخشی از آدم ها نمیتونن زندگی خودشون رو تأمین کنن، زمینگیرن، مریض، بیمار، گرفتار، یا اصلا تلاش میکنه نمیتونه زندگیش تأمین کنه، مفخور نیست. و ابن السبیل، همه در راه ماندگان، هر کس تو راه مونده، از کاروان عقب مونده، تو زندگیش عقب مونده. بعد میفرماد چرا میگیم اون چه به دست میارید مال همه اینا هم هست، کیلا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم، تا چنان نباشد که ثروت در انحصار یک گروه خاصی در بیاد تو جامعه و بین سرمایه داراتون دست به دست بشه. بین الاغنیاء منکم، اغنیاء یعنی ثروتمند و سرمایه دارا، دولتن بین الاغنیاء منکم یعنی هی با هم دیگه پاسکاری نکنن، یک مثلا 5% 10% تو جامعتون به وجود بیان، هی اینا خودشون هی به هم دیگه پاسکاری بکنن، 70-80-90% بقیه هم مشکلات. قرآن میفرماد مراقب باشید، با این وضعیت مبارزه کنید. این مثلا یک اصل. یا اصل دیگه که شبیه همین در باب غنیمت و سود در جنگ و غیر جنگ، بحث خمس همینجا مطرح میشه که باز اونجا هم اسم همین موارد مطرح میشه، هر جا در قرآن دقت کردی، تقریبا هر جا، فکر میکنم هر جا، حالا تقریبا چه همینطوری گفتم، فکر میکنم هر جا که خداوند فرمان داده به نماز، فرمان به زکات هم کنارش داده. یعنی بین صلات و زکات میگه تفکیک نباید بکنی. اقیم الصلات و آتو الزکات. صلات ارتباط معرفتی و معنوی ما با خداونده. این را میفرماد ندارید رابطتون با خداوند قطع شه. روزی چند بار در قالب نماز واجب، اونایی که باز با معرفت ترن نمازهای مستحبی و ذکر و اینا، حداقل فرمود روزی این پنج نماز واجب، روزی چند بار، پنج بار، حداقل روزی سه بار، سه وعده که دو تا نماز رو با هم بخواید بخونید، روزی سه بار با خداوند ارتباط پیدا کنید، با خداوند حرف سخن بگید و پیش خداوند اظهار عبودیت کنید، نذارید این نخ این رابطه قطع شه. روزی چند بار با خداوند گفتگو کنید، تجدید پیمان کنید. اقیم الصلات، نماز را به پا دارید. بذارید نماز نباید بشینه و بشکنه، باید سر پا باشه. بعد و آتو زکات، زکات بدید. یعنی شما که تلاش کردی، ثروتی، قدرتی، همه اینا زکات داره. علم، علم هم زکات داره، ثروت هم زکات داره، قدرت زکات داره. ببین این مادیون چجوری، یعنی به یک علم و تکنولوژی وقتی میرسن، نه به بقیه ملت ها میدن، بقیه هم که میخوان برسن اینا جلوشونو میگیرن. تحریم مثل همین هسته ای و اینها، تحریم میکنه، فشار میاره، اذیت میکنه که شما نرسی به اونا. است قرآن درست به عکسش فرمان میده. قرآن میگه اگر شما مسلمونا به علم، به قدرت، به ثروت رسیدید، اینا رو برای خودتون انبار و احتکار نکنید، زکاتشو بدید. یعنی فرضاً شما فردا یه اختراع چیزی کردید، به نتیجه رسیدید، البته مسائل امنیتی و تحریم و دشمن و مبارزه باید در نظر باشه، اما اگر ملاحظه خاصی نیست، فرمان قرآن اینه که به هر ثروت و قدرت و علم رسیدید زکات بدید، به تمام بشریت بدید، به همه ملت ها بگید بیاید استفاده کنید. این فرق تمدن اسلامی با غیر اسلامی. این به همه میگه بیاید استفاده کنید، ما بیش از نیازمون داریم، شما هم بیاید سر این سفره، ما همه بندگان خداییم، هر پنج قاره همه یک خانواده ایم، ما پدر مادر همه ما آدم و حواس، همه خواهر برادریم ما، کل بشر 7 میلیارد، بیاید شما هم استفاده کنید. قرآن میفرماد اونا میگن نه، زکات نده، جلوش هم میگیرن، میگن فقط چون صلات هم نیست، رابطه با خدا قطع میشه، زکات هم دیگه نخواهد بود، بیشتر غارت گرفتن تا دادن. این که قرآن صلات و زکات رو همه جا به هم گره زده خیلی معنا داره دیگه، یعنی نه زکات بدون صلات، نه صلات بدون زکات. یعنی رابطه، صلات یعنی رابطه با خدا، زکات یعنی رابطه با خلق، ولی برای خدا. صلات یعنی معنویت، زکات یعنی مادیت، ماده، اقتصاد، توسعه، ثروت، قدرت، علم. این ارتباطی دوتا، صلات رابطه شما، رابطه عمودی است با بالا، زکات رابطه افقی است با کل بشر، باید با هم باشه. تفکیک دین از سیاست، تفکیک صلات از زکات هم هست دیگه، تفکیک اخلاق از اقتصاد، شریعت از اقتصاد. یه اصل دیگه قرآنی اینه که تفاوت جنسیتی ما در دستاورد کارها نداریم. میام یک فرمان قرآن در آیه 32 سوره نساء فرمود للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن. یعنی چی؟ یعنی خداوند میفرماد مرد یا زن بودن شما هیچ دخالتی در حقوق اقتصادی شما نداره، چه مرد چه زن، هر کسی مالک دسترنج خودش است. بعد از تشکیل خانواده مرد مسئول تأمین اقتصاد زن هست، اما بازم زن مالک اموال خودش هست. این فرمان قرآن از زن سلب مالکیت. شما میدونید در دنیا همه جا، شرق و غرب عالم، تا همین الان هنوزم خیلی از کشورها همینطورن، اصلا زنان مالک نیستن، املاک زن مال مثلا مرد، مال پدرش یا شوهرش. قرآن از همون موقع در اون جامعه، از همون جامعه که دختر رو زنده به گور میکرد، فرمود که للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن. مردان اگر زحمت میکشن مالک دست رنج خودشونن، زنان اگر تلاش میکنن اونا مالکیت دارن، مالکیت اقتصادی زنان مثل مردان بدون هیچ تفاوتی محترمه. همین آیه قرآن باز یه دو تا اصل مهم اقتصاد قرآنی رو داره میفرماد. حداقل یک، نصیب، نسبت نصیب و سهم با کسب. کار، یعنی دستاورد. باید تلاش کنی مالکشی، نسبت مالکیت با تلاش. دو، مبارزه با تبعیض جنسیتی در مسئله مالکیت. در مالکیت تبعیض جنسیتی قرآن می‌فرماید نباید باشه. یه اصل دیگه که باز ببین اقتصاد رو چجور با اخلاق گره میزنه. اقتصاد اسلامی یک فرقش با اقتصاد مادی اینه که، اقتصاد قرآنی یه فرقش با اقتصاد مادی اینه که اقتصاد رو از اخلاق تفکیک نمیکنه، چون ماده و معنا رو تفکیک نمیکنه. میفرماد به امان نمونه، آیه 37 سوره نساء، الذين يبخلون، اونها که بخل میورزند. بخل یعنی چی؟ بخیل یعنی داری اضافه بر نیازت هم داری، اصلا بدت میاد بدی به دیگران، نیاز هم نداری میخوای هی نگرش. بفهم اون دست رنج نیست، این کسب و اکتساب و کسب. اینجای میگه مرد و زن هر کس کار میکنه هر چی که به دست میاره مالکیتشو داره. قضیه یه ارث پول یک بدون کار به شما میرسه، پول مفته تقریبا. ارث پول مفته دیگه، شما که برای ارث زحمتی نکشیدی. این که در ارث تفاوت هست اینو در آیات دیگه از قرآن توضیح میده، سرش هم میفرماد. چون مسئولیت بعد از، اولا مسئله بعد از ازدواج، بعد از ازدواج کل مسئولیت اقتصاد خانواده، یعنی کل تأمین مایحتاج زن با مرد. در این حال که زن حق شرعاً حق فعالیت اقتصادی و کارم داره، ولی وظیفه نداره، یعنی میتونه هیچ کار نکنه اصلا. قضیه نفقه معنیش اینه دیگه، یعنی زن لازم نیست برای تأمین غذا و مسکن و لباس و خودش بره کار کنه، باید مرد تأمینش. وقت اونجا یکی از دلایلی که ارث سهم مرد و زن تفاوت میکنه اینه. تازه با این تفاوت که ارثی که به زن میرسه درسته نصف پسره، نصف ارث دختر نصف پسره، اما اونی که به دختر میرسه کلن مال خودشه، یعنی وظیفه ای نداره اونا رو بره خرج دیگران بکنه، همش مال خودش، هر کار بخواد میتونه بکنه. اما اون سهمی که به پسر میرسه، به مرد میرسه، به علاوه مسئولیت اقتصادی خانواده دیگری است. یعنی او خودش زن و بچه داره، یا اگر پدر و مادر، پدر و مادرش فقیرن نمیتونن خودشون رو تأمین بکنن، پسر باید تأمینشون کنه دیگه، وظیفه پسره قانونا. پس یعنی دو سوم میرسه به مرد به علاوه مسئولیت تأمین زنش و بچه هاشو، احیانا پدرش و مادرش. یعنی او دو سوم نمیتونه هر تو دلش میخواد خودش مصرف کنه، اما دختر که یک سوم بهش میرسه مال شخص خودشه، هر تو دلش میخواد میتونه مصرف، هیچ وظیفه ای نداره، وظیفه حقوقی قانونی نداره، البته وظیفه اخلاقی. نمیتونه بگه که حالا مثلا شوهرم و بچه‌هام از گشنگی دارم، این مال خودم، من میخوام برم مثلا تفریح، میخوام برم خارج کشور با دوستان، میخوام برم شمال ویلا بخریم و اینا، بچه‌م و شوهرم هم هزار گرفتاری دارن. از نظر اخلاقی نمیکنه این کارو، نباید بگه، اینا سقوط اخلاقیه. یه وقت تو فرودگاه بودم، یه آقای آمده بود پیشم در حال گریه، گفت چی جوری اینا، گفت خانومم حقوقش از من بیشتره، من مثلا حقوقش یک برابر و نیم منه، اولا که اصلا منو تحویل نمیگیره، اصلا همین احترام معمولی هم به من نمیذاره اونا، بعد پولای خودشو، مشکل اجاره خونه داریم، هزار گرفتاری داریم، میگیم که بابا خب تو که میری کار میکنی یکم از این پولایی که در میاری بده خرج خونه بکنیم، میگه این وظیفه توئه، به من ربطی نداره، پولای خودش همش خودش خرج میکنه، برای اجاره خونه هم کم میارم، من دو شیفته دارم کم میکنم، نمیتونم زندگی رو تامین، یعنی پول در میاره نمیده. حالا اینجوری هم که دیگه درست نیست، یعنی از نظر اخلاق اسلامی و انسانی که نباید خودش تنها خرج کنه، وقتی خانواده داریم با هم زندگی میکنید، ولی از نظر بهش گفتم از نظر فقهی خانم تو میتونه این کارو بکنه، او وظیفه نداره در برابر خرج خونه، ولی فقه یعنی قانون. برای موقع دعوا که تو دادگاهه اون به دردت میخوره، به دردش میخوره، تو دادگاه میتونه بگه من وظیفه شرعی ندارم، قانون ندارم به تو بدم. اما شرع که فقط قانون نیست، این حرفا رو موقع طلاق تو دادگاه میزنن، شما میخواین جداشین از هم یا میخواین زندگی کنین با هم؟ اگه میخوای زندگی کنی باید اخلاق و فداکاری و اینا رو هم بهش زمینه بکنی، ولی زندگیتون تلخه. حالا اینم یه اصل دیگه، الذین یبخلون، اونهایی که بخل می‌ورزن، بیش از نیازشون دارن، تولید ثروت میکنن، اما اصلا بعدشون میاد بدن به بقیه، فکر میکنن اگه به یک کسی دیگه دادی ضرر کردی، کلا سرت رفته. و جالبه به بخل خودشون هم اکتفا نمیکنن، به بقیه هم خط میدن. و یأمرون الناس بالبخل، به بقیه هم یعنی یه ضد ارزش رو دارن تو جامعه ترویج هم میکنن. یعنی اگه یک کسی داره انفاق میکنه، اینا او رو دست میندازن، مسخرهش میکنن. یعنی خرر نگاه، پول داره آورده میره میده به کس دیگه. خب برو برو حال بکن، برو برو بیشتر تفریح کن، برای چی میدی به ای؟ یأمرون الناس بالبخل، بقیه رو هم تشویق میکنن به اینکه به بقیه ندید، بخو خودت بخور. و یکتمون ما آتاهم الله من فضله، گوش کن این صفت ها رو، اینا خیلی تو ماها هست ها. یکتمون ما آتاهم الله من فضله، اون فضل الهی که بهشون رسیده، امکاناتی که دارن، اونا همش کتمان میکنن. دیدید خیلی ها هستیم، مثلا هر وقت بهش میگید آقا ما که هیچی نداریم، ما بدبختیم، اصلا زندگیمون نمیگذره. گفتن تو همین چیز یارانه ها، گفتن انصراف بدین از یارانه ها. طرف گفت بابام یک جوری فرمو پر کرده که فردا صبحش از هلال احمر و نمیدونم چی و کمیته امداد و اینا همه آمدن کمک فوری به خانواده‌مو، چون تقریبا نصف ملت شریف ایران اینجوری فرم پر کردن، بیش از نصف، دو سوم شاید. خب حالا قرآن میفرماد، البته نمیخوام حالا یارانا رو به قرآن وصل کنم، ما بگم اینا که انصراف ندادن خلاف قرآن، این همطوری شوخی کردم، ولی این حالت رو شما دیدین تو خیلیا هست. خب بابا تو زندگیت بالاخره درست، خونه داری، آبرو داری، شغل داری، حالا چرا اینقدر نق میزنی؟ چرا تو هر جمعی، تو هر واسی آقا فشار زندگی، آقا ما که نابود شدیم، هیچی من ندارم، ما بدبختیم، این چه جور زندگیه، چه جوری میشه؟ اصلا این تعبیر خیلی عجیبیه، یکتمون ما آتاهم الله من فضله. خب این همه نعمت خدا به تو داده، چرا اینا رو مخفی میکنی؟ چرا کتمان میکنی؟ قرآن با دو چیز مبارزه کرده، یکی اینایی که ثروت و پول و امکاناتشون رو به رخ دیگران میکشن، بقیه رو تحقیر میکنن، حسادت و رقابت منفی ایجاد میکنن، یکی اینایی که هی ادای گداها و بدبختا و اینا رو در میه، همش ناله هن. آقای ناله، خانم ناله. بعضی اینجوری هم، من چند نفر از همینا میشنم، از اول که اینا رو ما میدیدیم تا آخر توی مهمونی جلسه همینجور یک سر ناله میکرد. واقعا اینا قرآن میگه اینا کفره، اینا علائم کفره، چون همین آیه بعدش میفرماد و اعتدنا للکافرین عذابا مهینا. خیلی عجیبه، ببین راجع به کسایی حرف میزنه، اینا منکر خدا و پیغمبر نیستن، اینا مسلمون ممکنه باشن، ممکنه اهل مجلس روزه و حج و امام رضا و از این حرفا همه باشه ها، وقت پیامبر اهل بیت به ما یاد میدن، شما دیدید تو تاریخ اهل بیت با گاهی کل اموالشون رو یه مرتبه میدادن، یعنی طرف مثلا از راجع به امام حسن، سید الشهدا، امام زین العابدین، امام صادق، راجع به تقریبا همه انبیا ما ائمه اینا رو داریم. در مورد امام حسن مجتبی سلام الله علیه، من خودم که شاید ایشون در طول زندگیشون بیش از 10 بار کل اموالشون رو با فقرا نصف کردن، یکی دو بار کلشو دادن. یعنی شما ببین طرف خونه، پول، زندگی اینا زحمت میکشه تهیه کنه، بره یه مرتبه یه روز بره همه رو بده دست خالی پا برنه، عین یه گدا برگرده دوباره از صفر شروع کنه. اینا اینجوری میگفتن حر باشید، بزرگ باشید، بزرگ باش. این آدم مثلا میخواد پرواز کنه، مشکلات مادی داره ولی روح پریده. خیلی جالبه، آدم مثلا با مصیبت، خونه، زندگی، امکانات، نمیدونم ماشین، اینا همه پیدا کنه، بعد یه مرتبه صبح بره بیرون تمام اینا رو دو سومشو بده به فقرا، خونه‌ش هم بده صاحب خونه، بعد بره اجاره نشین بشه. اینا روحای بزرگ. حالا چند نفر هم چه آدمای ما داریم، او هیچ ائمه اینجوری بودن، یه مرتبه کل اموالشو میداد، نصف میکرد، دوباره میرفت از صفر شروع میکرد. قرآن میفرماد اینایی که بخل میکنن، اقتصاد ضد اخلاقی، اینایی که اهل بخلن و دیگران رو هم تشویق میکنن به اینکه ندید، و اون چی که خدا بهشون داده پنهان میکنن که بقیه نفهمن اینا چقدر دارن، که چی؟ که ندن به بقیه، هی هم نق میزنن. فرمود و اعتدنا للكافرین عذابا مهینا، عذاب خار کننده، مهین یعنی عذاب توأم با اهانت، اهانت عذابی که اهانت میکنه و شما رو تحقیر خواهد کرد در انتظار، برای اینا آماده کردیم ما. خیلی جالبه، فقط عذاب نیست ها، عذاب مهینه. مهین یعنی خارتون میکنه، توهین میکنه، تحقیرتون خواهیم کرد. یا این نگاه که قرآن فرماد که اصلا اموال شما همش مال شما نیست، و الذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. اموال هم، اموال مال اینا هست، خودشون به دست آوردن، اما حقیست برای سائل، یعنی کسی که از شما کمک میخواد. والمحروم، محروم یعنی محرومی که از شما کمکم نمیخواد ولی محرومه. میفرمود بخشی از اموال شما مال شما نیست، مال اوناست، خارج کنید از اموالتون. این اقتصاد قرآنیست. آمنو بالله و رسوله، آیه 7 سوره حدید. آمنو بالله و رسوله، ایمان بیارید به خداوند، به الله و به رسولش. بعد بلا فاصله یه علامت میذاره که کیا ایمان آوردن. میگه حالا بهتون بگم چجوری معلوم میشه که ایمان آوردید یا نه. و انفقو مما جعلکم مستخلفین فیه، ایمان بیارید به خدا و به رسولش و انفقو، بخشی از اموالتون رو بدید به دیگران. با چه نگاهی؟ نه با این نگاه که مال منه حالا ما دادیم به بقیه، نه، مگه باید با این نگاه باشه که اینا مال من نیست، من نائب خداوندم، نماینده خداوندم در مورد این اموال، مال خداست، امانت خداست دست من، خدا گفت منم میدم، همون اینجوری بده، نه اینکه مال منه ما داریم حالا میبخشیم. بگو انفقو، انفاق کنید، مما جعلکم مستخلفین فیه، از همه اون چه که خداوند شما را خلیفه و جانشین خودش در اونها قرار داد، از همه اونها انفاق کنید، ثروتت، قدرتت، آبروت، علمت، هر چی داری بده به بقیه. این تعبیر ممکن بفهمد که انفقو مثلا انفاق کنید از اون چه دارید، یا انفاق کنید از اون چه که خدا به شما داد. این تعبیر مستخلف، مستخلف یعنی چی؟ یعنی به جانشینی گماشته شده، یعنی این هر چی که تو داری هیچ چیش مال تو نیست، خدا تو رو اونجا به جانشینی گماشته، تو نماینده خدایی اونجا، حتی لباس تنت مال تو نیست، مال خداست، تو نماینده خدایی در استفاده از این اجازه داری از طرف خدا. اینجوری میگه نگاه کن به همه چیز، حتی به مالکیت خودت. پس تو مستخلفی، اینا از طرف خدا دست توست، ایمان بیار به خدا و به رسولش و اینا رو انفاق کن، بده به دیگران. در آیه دیگه از قرآن میفرماد که وقتی میخواید به دیگران بدید، آشغالای زندگیتون رو ندید، بهترینا، گلچیناش رو بدید، اونایی که دوست دارید، بهش دل بستید، اونا رو بدید. ما وقتی میخوایم به یک فقیر چیزی بدیم، میگیم چیزی که احتیاج نداریم بهشون بدیم، دست دوم کنه. قرآن میگه که حالا اونا رو میخواید بدی بده، اما اگه میخوای خودت رشد کنی، رشد انسانی کنی، وارسته بشی، از بهترین چیزایی که داری بده به دیگران، نه از بداش. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، شما به بر و نیکی نخواهید رسید، به درجه ابرار و نیکان نائل نخواهید شد، شما رشد نخواهید کرد مگر اینکه انفاق کنید از اون چی که دوست دارید، نه اونایی که دوست ندارید، از اونایی که دوست دارید، خیلی دوستشون دارید، اونا رو بده بره. جای دیگه قرآن میفرماد آیه 18 سوره لیل، الذی یؤتی ماله یتزکا، میگه اونایی که اموالشون رو میدن به دیگران، در واقع هم خودشون دارن پاک میشن، هم اون مال پاک میشه. یعنی یتزکا یعنی چی؟ یعنی پاک شدن. میگه اینایی که بخشی از اموالشون رو که نیاز ندارن یا حتی نیاز دارن، بهتریناشو میدن به دیگران، اینا وابستگی‌های خودشون رو دارن کم میکنن، دارن قیچی میکنن، این چیزایی که شما رو وسته به پایین، به عالم ناسوت نمیذاره بره بالا، اینا رو داری میکنی، داری خودتو پاک میکنی، داری دوش میگیری، دوش معنوی داری پاک میشی. این تعبیر که شما وقتی یک چیزی رو میده به دیگران، تو داری پاک میشی، اینا خیلی چیز مهمیه. اون روایت هم نمیدونم شنیدیم گفتم یا نه، امام صادق فرمودن وقتی مهمان میاد خونتون ازش خیلی تشکر کنید. گفت آقا ما کار میکنیم، باز ما از او تشکر کنیم؟ او باید تشکر کنه از ما. فرمودن او که خب حالا تشکر باید بکنه، اما شما چرا تشکر باید بکنید؟ چون اون چه که میهمان به شما میده از اون چه که از شما میگیره خیلی بیشتره. چون هر میهمانی خونه شما میاد نور و رزق الهی رو میاره به خونتون، توجه ویژه خدا، پاداش الهی رو میاره، و وقتی میره بخشی از گناهان شما با اونا از خونه میرن بیرون، تطهیر میشید. اصلا این حالت، این انفاق و بخشیدن، دادن بیش از گرفتن، اینا قرآن میفرماد شما رو پاک میکنه، رشد میکنید. میفرماد نگاهتون به دنبال مال باشید، دنبال اولاد باشید، تشکیل خانواده، قدرت، ثروت، اینا همه تو دنیا باید کار بکنید. اما فرمود مراقب باشید، آیه 28 سوره انفال فرمود مواظب باشید، اینا رو به دست بیارید اما به اینا نچسبید یه وقت. وَأَلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَهُ، ثروتتون، فرزندانتون، قدرتتون، همه اینا نعمت خداست اما از جهتی هم همه اینا فتنه است. فتنه یعنی چی؟ یعنی وسیله ایست برای آزمون شما. شما با اموالتون، با اولادتون، با قدرت، با ثروت، شما امتحان میشید. وقتی دارید، وقتی هم ندارید، هر دوش امتحان میشید. وقتی بهت میدیم و وقتی ازت میگیریم اموال و اولاد، در هر دو حال دارید امتحان میشید. فرمود با اینا به چشم یک ورقه امتحانی بهش نگاه کنید، حساس باشید، مراقب باشید، این یک آزمون سختیه، پیچیده است. مو آیه‌ام که بوده فرض کردم که اعلم انما الحیات الدنیا لعب و لهو، فرمود خداوند به بشر میگه، میگه من شما رو آفریدم، یه عالمم آفریدم، حالا یه چیزی بهتون بگم، یه سری بهتون بگم، بدانید که زندگی دنیا نیست بجز لعب، بازی، لهو، سرگرمی، زینت و زینت، آرایش، همش دکوره. خداوند در قرآن میگه تمام این زندگی دنیا همش گریم و دکوره. ما دکور ساختیم برای یه نقش باید ایفا کنید، درست این نقش رو ایفا میکنید یا خراب. و تفاخرون بینکم، همین مدام سر همه چی پوز میدید به هم دیگه، یا سر پول و طلا، یا سر خونه و ویلا، یا سر ماشین، یا سر مدرک. تو مدرک از کجا گرفتی؟ اوه من از کجا گرفتم؟ نمره چند شد؟ خیلی خوب. خونتون کجاست دقیقا گفتی؟ شما چقدر رای آوردی؟ انواع و اقسام چیزا. میگه اصلا دنیا کلش همینا، تفاخرون بینکم، هی پوز میدید به هم سر هیچی. و تکاثرون فی الاموال و الاولاد، هی بچه درست کردن، بچه زیاد کردن، و پول درست کردن، هی پول اضافه کردن. قرآن فرمود کل دنیا جز این هیچی نیست. این 60-70 سالی که توی عالمید، قرآن فرمود سر تا تهش همینه، کوتاه‌ترین گزارش از دنیا هیچی نیست. بازی، سرگرمی، دکور، پوز دادن به هم دیگه، هی اضافه کردن، تکاثر. هر چی گیر میاری مال و ثروت، بازم میگی کمه. فرمود این ذات این عالم اینجوریه، ولی ما شما آفریدیم برای که با همه اینا امتحان دارید میشید. شما از این عالم دارید عبور میکنید، اینجا منزل رو باید بفرماد، اینجا ممر شما نیست، ممر شماست، مقر شما نیست. دنیا مقر نیست، ممره، یعنی اینجا قرارگاه نیست، اینا خونه نیست، اینجا مسافرخونه است، بین راه. بعضیا ماها مسافرخونه رو به جای خونه میگیم، طرف بین راه رفتیم میخوام مثلا یه شب تو مسافرخونه بخوابی، شروع میکنیم بریم باغچه هاشو ببینیم چیکار کنیم، دیوارشو رنگ کنیم، پنجره هاشو باید عوض کنیم، و بابا تموم شد، تو الان داری میری دیگه. فرمود اینجا ممر، مقر نیست که، بریم مقر کار کنیم. فرمود اینا رو ما به شما دادیم، بهتونم میگیم ماهیت اینا، اگه اصالت بدی به دنیا، هیچ نیست جز بازی و توهم، همش خیالات. اما یا ایها الذین آمنو، ایمان آوردید به خدا و آخرت، اونایی که ایمان آوردن، لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله، مواظب باشید اموالتون، اولادتون، قدرتتون، ثروتتون، رابطه شما رو با خدا، با الله قطع نکنن. یعنی اینجا رو اصیل نگیر، به هیچی اصالت نده جز الله. مواظب باشید اینها، لا تلهکم یعنی غافلتون نکن، بازیتون نده. مواظب باشید این سرصدای دنیا خرتون نکنه. این خلاصه ترجمه ساده به زبان خودمونیه. مواظب باشید لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله، قدرت، ثروت، شهرت، نمیدونم همه چیزا، نذارید اینا بین شما و خدا بیسته، اینا بشه هدف و اصل. ما یغنی عنه ماله اذا تردد، یک کسی زحمت کشیده، ثروتمند شده، بزرگترین سرمایه دار، خداوند میفرماد که نگاه کنید به این، به این آدم نگاه کنید که هدفش فقط ثروته، ثروت زیادی هم جمع کرده، ولی بدانید که ما یغنی عنه ماله، اون وقتی که نوبت هلاک و هلاکتش برسد، تمام این اموالش هیچ کاری رو برای اون نتوانند، نخواهند توانست بکنن، کل این ثروتش به کارش نخواهد آمد. تو مسائل اصلی هم حیات و هم مرگش اینا به دردش نخواهد خورد. جمع میکنه، انبار میکنه، همینطور زیاد زیاد زیاد، یادش میره اصلا بری چی. میدونی مثلا اینکه مثلا ما رفتیم تو میدان فوتبال، مثلا بری اینکه یه ساعت بازی کنیم، تفریح کنیم، یه نشاطی و اینا، خب بعد یادمون بره که ما قراره که اصلا بری چی اومدیم تو میدان. هم تو 48 ساعت همونجوری بدوی، طرف رفته، تماشاگرها رفتن، داورم رفته، خودت همینجوری داری میدوی باز تو میدان. نه بابا، کجا داری میری، چیکار داری میکنی؟ یا خداوند به بشر میفرماد که تحبون المال حبا جما، شما یه مشکلی دارید، یه بیماری دارید که اصل و فر یادتون میره، عاشق مال و ثروت میشید در حد لیلی و مجنون، حبا جما، یه عشق غیر قابل مهار، تمام وجودتون میشه ثروت و پول و سرمایه. اینا رو قرآن میگه اینا کفره، ولو آدم مذهبی باشی. اما میفرماد در انفاق هم حد تعادل رو رعایت بکن، انفقوا من فی سبیل الله، در راه خدا انفاق کنید، ولا تلقوا بایدیکم الی التهلکه، خودتون رو با دست خودتون، خودتون رو نندازید تو هلاکت. اینو چند دو جور حداقل تفسیر کردن، یکی معنیش اینه که اگه انفاق نکنید شما دست زدید به یک انتحار و خودکشی اجتماعی. انفقوا، انفاق کنید و خودتون رو نابود نکنید. یعنی چی؟ انفاق کنید، خودتون رو نابود نکنید. یعنی چی؟ یعنی اگه انفاق نکنید، فقط جمع ثروت بکنید، خودتون رو با دست خودتون نابود کردید، هلاک میکنید. این یک جور تفسیری که برای آیه شد. انفقوا فی سبیل الله، در راه خدا انفاق کنید، ولا تلقوا بایدیکم الی التهلکه، خودکشی اجتماعی نکنید، خودتون نابود نکنید. یه معنی دیگه بعضیا کردن اینه که انفاق کنید در راه خدا، اما زیاده روی و افراط نباشه، حد وسط رو رعایت کن، که اینم در آیات دیگه از قرآن هست که خداوند بفرماد که نه دستتون رو باز کنید کل البست، هر چی داری بدی، بعد برگیدیم اینو خودت گشنه، هیچی نداری، تو ابتداییاتت موندی، احساساتی میشی، نه هم که دستاتون رو کلن ببندید و هیچ کس کف دست شما رو نبینه اصلا، هیچ وقت، فقط خودت میخوری، بقیهش هم که نمیتونی بخوری انبار میکنی باز بدی من مسکی. حد وسط رعایت بکن در راه خدا، در جهاد، در امور خیر انفاق کنید، نه ترک انفاق کنید، نه زیاده روی، تعادل رو رعایت بکنید، نابود نشید. این به ظرفیت افراد بستگی داره، یعنی ببین، بله، بله، هم اینا مهمه، یعنی شرایط افراد به ما واجب نکردن به ما و شما که یه مرتبه کل اموالمون رو بدیم یا نصف اموالو بدیم، اینا مراتب بالای ارشوت که عرفانه در واقع، و ضمن این که به تعبیر ایشون امام با این کارش ظلم به خانواده نکرده، و یا خانواده و خودش درک مسئله رو دارن. آخه شما، ما اگه درک مسئله نداشته باشیم، خب شعورمون در یه حد نباشه، یه کاری بکنیم بیشتر از شعورمون، بعدن پشیمون میشیم. ما داشتیم اول انقلاب، خب ازدواجای انقلابی خیلی بود، الان هم هست گاهی، بعد بعضی از اینا که ازدواج انقلابی میکردن، اینا میفهمیدن چرا، واقعا انگیزه و معرفت داشتن، کاملا راحت بودن، مثلا ازدواجشون، مراسم عروسیشون تو مسجد محل بود و نمیدونم مهریه یک دوره تفسیر المیزان بود و بعد مثلا تا 2-3 سال تو عقد بودن توی یه اتاق کوچیک تو خونه بابای او، میرفتن همونجا با هم بودن، نامزد بازی میکردن، باز هر کسی میرفت خونه خودش، بعد تا آخر از زندگی های خیلی سخت شروع کردن تا کم کم آسان شده، تا آخر هم خندیدن و خوش. مایی که دوستان داشتیم، این با خانومش توی یه اتاق زندگی میکرد، وسطش یه پرده کشته، حالا کار زندگی دانشجویی اینا میشه، طلبگی دانشجو، اما خانواده سالها اویان یه پرده وسط اتاق بود، اون طرف یک گاز کوچیک پیکنیک و یک چیز کوچیک و این طرف هم یه دو تا پتو و حسیر و اینا، و تقریبا سالهای خوش زندگیشون 7-8 سال 10 سال اول زندگی همینجا گذشت. و اینا اینقدر با هم خوب بودن و اینقدر راحت بودن، واقعا خیلی از دوستان به زندگی این زن و شوهر واقعا غبطه می‌خوردن که چقدر اینا با هم خوش و منطقی و آرام و راحت، و با اینکه زندگیشون به لحاظ مادی خیلی مشکل بود. یعنی مثلا من به خودم میگفتم من مثل این میدم واقعا نمیتونم، حوصله اینجور زندگی ندارم. خب ولی خیلی ما خب آدم هم داشتیم که امکانات از همون اول زندگی زیر دست پاشون ریخته. اصلا مفهوم بیخانمانی، اجاره نشینی، گرفتاری اصلا اینا نفهمیدن، زندگیشون از اول همچون آماده بهشون دادن، ولی که اینقدر دیدن اینقدر لذت نبردن. ولی خب یه کسایی هم بودن ازدواج انقلابی میکردم تا جوگیر شده بودن، بعد جوگیر و تکبیر و صلوات و از دست و کف و اینا، بعد که اینا تموم میشد میخواد زندگی کنه، میده ای بابا این که سخته که. بعد من بعضی از اینا رو میشناختم که آدم های خوبی هم بودن و هستن، ازدواج های اینجوری کردن، بعد مثلا تا آخر تا همین الان بعد 30 سال همیشه حسرت میخوره که قدیری یک مجلس عروسی عالی مثلا 4 طبقه کیک نمیدونم تو یک هتلی کجا دیدیم، ما اصلا مزه اینا نچشیدیم، اصلا این عروسی ما عروسی نبود. تا همین الان اینجاشون گیر کرده. اگه کسی قرار اینجاش گیر بکنه این عقده ها، نباید این کارا رو بکنه. خب امام علی السلام که این انفاق میکنه، خودش خانواده‌اش اینا درک مسئله رو دارن، ظلمی هم به کسی نمیکنن. مثلا ما داریم موردی که حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودن که یه روز امیرالمومنین آمدن گفتن چیزی هست برای خوردن غذای چیزی اینا، گفتم که نه نیست. بعد بهشون نگفتم هم که بچه‌هام گشنه، من خودم هم گشنه ام، هیچی نیست اینا، و گفتم که نه هیچی نیست ما هم. بعد ایشون رفت بیرون و از یک کسی پول چیزی قرض کرد یا یک زمینی داشت رفت فروخت، دو تا روایت هر دوش هست، هر دو بار اتفاق افتاده. داره ایشون زمینی داشت، زمینش فروخ و داشت برمیگشت، رفت که او رو بفروشه پول بیاره خونه. وقتی برگشت خونه باز دیدیم دست خالی برگشت. گفتیم چی شد؟ گفت رفتم دیدم زمینی شو چطوری اصلا یادم نیست چی. گفتم شما قرار بود یک چیزی برداری، یک غذای چیزی. فرمودن خب بین راه اینقدر آدم افرادی دیدم بیشتر از ما احتیاج داشتن. یعنی از خونه رفت بیرون، او رو فروخ که پول غذا بیاره خونه، باز بین راه همه رو داد دوباره دست خالی برگشت خونه. خب ولی معرفتش هست. بله حضرت فاطمه فرمود بارها میشد که من گرسنه بودم، علی گرسنه بود و ما گرسنه میخوابیدیم، بچه های ما بارها شبهای زیادی ما گرسنه خوابیدیم. او آیه که تو قرآن میفرماد سوره هل اتا سوره انسان که یطعمون الطعام علی حبه، که 3 روز اینا روزه گرفتن، موقع افطار یه وقت فقیر آمد، یه وقت اسیر برده آمد دم در، یه وقت چی آمد، هر سه بار از تعمی بلند شد گفت من قضاشو داد، حضرت فاطمه بلند شد داد، حسن و حسین بچه هایم بلند شدن قضاشون رو دادن. اینا 3 روز 3 شبانه روز گرسنه بدون افطاری و اینا روزه گرفتن که اصلا حالشون خراب شده بود. و آیه نازل شد بر پیامبر اکرم که اینا آدم هایی که ما میخوام کسانی که علا حبه، علا حبه یعنی یا به عشق خدا، علا حب الله به عشق خدا گرسنه و باز میدن، یا هم بگه علا حبه یعنی با اینکه خودشون دوست دارن بخورن نیاز دارن ولی میگذرن فداکاری میکنن ایثار میکنن میدن. خب بله ولی اینا معرفت دارن، به ما هم گفتن در این حد بیش از ظرفیت نباید. بله اون میشه همو اضافه. و حالا آخرین آیه که اینجا عرض میکنم فرمود که آیه 38 سوره محمد، ها انتم ها اولا تدعون لتنفقوا فی سبیل الله، آری شما اینک شما همانانید که فراخوانده شده اید، دعوت شده اید، لتنفقوا فی سبیل الله، به شما فرمان رسیده است که در راه خدا از هر چه دارید انفاق کنید به دیگران. فمنکم، اما شما دو دسته خواهید شد، این فراخوان الهی به شما ابلاغ شد، اما شما دو گروه خواهید شد مسلمانان. فمنکم من یبخل، یه عده‌تون این فرمان رو این دعوت رو شنیدید و عمل نخواهید کرد، بخل میکنید، هر چی دارید فقط خودتون میخورید. و من یبخل فانما یبخل عن نفسه، اما بدانید هر کس بخل میکنه از خودش داره مایه میگذره، از شما داره کم میشه. تو فکر کردی اونی که میده داره از او چیزی کم میشه، اونی که انفاق میکنه بهش داره اضافه میشه، تو که انفاق نمیکنی داره از تو چیزی کم میشه، تو داری کوچیک میشی. من یبخل فانما یبخل عن نفسه، هر کس که بخل میکنه به دیگران چیزی نمیده خودش داره کوچیک میشه، داری از خودت مایه میذاری، داری کم میشی. والله الغنی، خداوندی که به شما فرمان میده که بخل نکنید و انفاق کنید غنی مطلقه، خدا نیازی به شما نداره، او غنی مطلقه. میگم فی سبیل الله انفاق کن، نه که خداوند نیازی به انفاق، او غنی مطلقه. والله الغنی و انتم الفقراء، شما فقرایید، شما فقیرید، خدا غنی است، شما نیاز دارید. و ان تتولوا، این گوش کنید، اگر رو برگردونید، یعنی به شما میگیم که حیوان نباش، مادی نباش، خودخواه نباش، خودمحور نباش، اگر روتونو برگردوندید گفتید آقا ما مسلمونیم ولی اینجوری کارا رو ما خیلی چیز نداریم، از اون مسلمونیم که تنها تنها میخورن. و ان تتولوا، اگر روتونو برگردوندید از ما و اینو حکم و عمل نکردید، یستبدل قوما غیرکم، خداوند به جای شما کسان دیگری رو خواهد آورد، شما رو از صف مؤمنین بیرونتون میکنیم، کسای دیگه جای شما خواهیم آورد، مؤمنین و مجاهدین کسای دیگه خواهند شد، شما از این لیاقت محروم میشید، شما محروم میشید، شما توفیق از دست میدید، شما رو ما از این امت بیرون میکنیم و بیرون میدونیم، دیگه جزء ما نیستید. یست خداوند یستبدل قوما غیرکم، مردمان دیگری رو به جای شما جانشین شما خواهد کرد و تو این سنگر و تو این صف و تو این خط خواهد آورد. ثم لا یکونوا امثالکم، اونا مثل شما نخواهند بود، اونا مؤمنین واقعی هستند. این شاید خطاب به مسلمانایی بود که پیامبر میگه آقا از یکم از مالتون بسرفینه دست تو جیبتون بکن برای خدا به این مستضعفین بیچاره ها بده، میگفت نه دیگه آقا، اگه الان ما کار واجب بدیم اینا، ما نماز و مثلا زیارت و این چیزا اگه باشه ما در خدمتیم، دیگه اموالمون بدیم و اینا دیگه اینا. فرمود خب خدا بی‌نیازه، شما بیچاره فقیرید، شما احتیاج دارید به این، از تو داره کم میشه، رو تو برگردونی، یستبدل قوما غیرکم، خدا به جای شما آدمای صالح واقعی رو میاره توی صف. ثم لا یکونوا امثالکم، اونا مثل شما نیستن، مسلمان آبکی که هم مسلمان باشه هم حق دیگران رو بالا بکشه، دزدی کنه، گران فروشی کنه، دروغ بگه، هم مسلمان باشه هم انفاق نکنه. بعد هم بفرماد که کلا ان الانسان لیتقا، در آیه دیگری سوره علق، کلا ان الانسان لیتقا ان رآه استقنا، میگه انسان طبیعی تربیت نشده اینجوریه، همین که یه مقدار خودشو مستقنی نبینه احساس کنه به کسی احتیاج نداره، ما توی کاروبارمون درست شد، ما مدرکمون، شهرتمون، امکاناتمون درست شد و اینا، فوری میفرماد که قرآن میفرماد این آدم ها معمولا رم بدش رم میکنه، ان الانسان لیتقا، طغیان میکنه، سر بر میداره، خیال میکنه دیگه وضع ما درست شد، یه مرتبه دیگه خط و ربط و دیگه خط قرمزی ما نداریم، اصولی در کار نیست، هر کاری دلش میخواد بد میکنه. کسی که میفرماد کسی که مؤمن نیست به قدرت و ثروت میرسه رم میکنه مثل حیوانات. بفرما. عرض ما تمام. السلام علیکم و رحمت الله. بفرما. بله همه اینا هست، حالا شکلش فرق می‌کنه، صندوق صدقات هست، شما تو فامیل خودتون، تو بستگانتون، همسایه‌هاتون، دوستانتون، تو خوابگاه اینور اونور کسایی نمی‌شناسین که اینا هزار جور گرفتاری دارن؟ نه اینایی که تکدی میکنن تکدی فرق میکنه. خب حالا اون بحث دیگه‌ایه، اولا هر کسی در حد توانشه دیگه، نگفتن شما تمام گداهای عالم مسئول شمایی، متکدی هم بعضیشون حق بازن، تکدی یک امر خلاف شرعه، مفخور و آویزون و دروغگو، به جایی که بره کار کنه میگه آقا حالا 4 ساعت تو آفتاب میشینی ده برابر کار میکنی، میگه بری اگه فعلگی بکنی چقدر در میاری، این که فعلگی آسونه، اینا رو نباید بدید. اما البته اینم ما داریم، یه وقتی کسی اومد امام علی السلام بهش گفتن چرا یا اومد ازت چیز خاص بهش ندادی، گفت آقا احتمال قوی من احتمال دادم دروغ میگه این، شاید دروغ بگه، امام گفتن که خب شاید هم راست بگه، چرا اون طرفشو گرفتی، تو میگی شاید دروغ بگه، بله شاید دروغ بگه، ولی خب شاید هم راست بگه، اگر راست میگه چی، اگه همین واقعا هزار گرفتاری داره تو بهش کمک نکنی این چی؟ اگه دروغ بگه تو به پاداشت رسیدی، او گناه کرده، اما اگه راست بگه چی؟ اینم باید دید. اما کمک انواع و اقسام دیگه، متوجه فهمیدن باید مراقب باشید، تحقیر نکنید، توهین نباشه این حرف. کمک به افراد معتاد اگر باز واقعا فرق میکنه، یعنی اینا دیگه میره تو حوزه مشاوره و این چیزا که من بلد نیستم. ببین معتاد تا معتاد هم فرق میکنه. یه وقت هستش که کمک شما باید دید کمک کردن و نکردن اثرش چیست. اگه اثرش اینه که این همون وضع ادامه بده و آویزون باشه و اینا بیشتر به خانواده‌اش و دیگران لطمه بزنه، نه. اما یه وقتی از شما یه کمک میکنی ممکنه این رو خودش و خانواده‌اش رو نجات بدی. چون که همین اخیراً بین آشناهای ما یه بنده خدای معتاد بود، آمد پیش یکی از بستگان ما، گفتش که اینجوریه. خب این میتونست بگه که مثلا برو معتاد کثیف نمیدونم برو بیرون و فلان، این کارو نکرد. ایشون احساس مسئولیت کرد، برای این وقت گذاشت، پول گذاشت، بردش همین جایی که ترک میکنن اینا، یعنی یه دو ماه سه ماه رو این وقت گذاشت. خاصه این آدم زندگیش عوض شد، الان الحمدلله زندگی و بچه و خونه اصلا یک آدم دیگه ای شده. بسیاری از اینا قابل نجاته اگر کسانی با اینا برای اینا کار کن، کمک کنن، دلسوزانه حل کنن. خیلی ممنون، بفرمایید. برای به وجود آمدنه این حس، ببین همین که قرآن میفرماد که یه وقت مبانی معرفتیشو میگید همینه. من دارم میگم که شما ممکنه میگی آقا ما که ممکنه تا 10 سال دیگه 5 سال دیگه بمیریم چرا بریم کار کنیم؟ بعد فکر میکنه این یعنی مثلا ایمان و آخرت و مثلا خدا و معنویت. پیامبر میفرماد یعنی مفخوری. هر تلاش، ببین پناهراش اینه که شما اگر بگی هر کاری میکنی گرش بزنی با خدا، بگی این برای سعادت خودمه و برای رضای الهیست، وقت اصلا دیگه برای ما فرق نمیکنه که این کار چه کاریه، چه ابعاد مادی داره و چی. هر کاری که برای خدای نشاط میاره، اتفاقا تو روایت داریم میگه هر کاری که برای خدا انجام میده چون برای رشد خودته شما نشاط داری، خوشحالی، شادی. کاری که خدا حذف میشه از توش افسردگی و ولش کن بابا و به ما چه و برای چی من کار کنم تو بخوری. و شما اگه نگاه مادی بکنن هم تو خانواده دیگه، ما از زن و شوهر نزدیکتر به هم نداریم که، هیچ دو نفری مثل زن و شوهر به هم نزدیک نیستن. ولی اگه همه دوتا از این منظر به هم نگاه کنن که من برای چی برای تو کار کنم، اون میگه برای چی، مگه من نوکر تو هم؟ اون میگه مگه من کلفت تو هم؟ تو دلش انگیزه نه. ولی اگر این بگه که بله من برای خدا به زنم خدمت میکنم، زنم بگه من برای خدا برای شوهرم خدمت میکنم، اصلا بله من برای خدا نوکر زنمم، من بگم منم برای خدا کنیز شوهرمم، اینا هم انگیزه دارن. هم اگه از همسرش چیز بدی بشنوه و ببینه بازم مسیرش ادامه میده، چون طرف معاملش خداست، یعنی خودش داره روش میکنه. البته اینا حرف زدنش آسونه، عمل کردنش سخته. ما تو حرف متخصصیم. و السلام علیکم و رحمت الله.